با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته است تا حمایت مالی از زنان افغان بازگشت کننده از ایران و پاکستان را افزایش دهد. زنانی که اغلب به اجبار بازگشت داده شدند همچنان خواهان پشتیبانی بیشتر از این کارکنان زن شده. در 3 ماه اخیر نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. یک مخزن نفت در نزدیکی میدان هوایی سوچی روسیه پس از برخورد بقایای طیاره بی‌سرنشین اوکراینی دچار آتش سوزی شد. بیش از 100 امدادگر و 35 موتر اطفائیه برای مهار آتش اعزام شدند. این رویداد باعث تعطیلی موقت میدان هوایی در اوج فصل گردشگری شد. وزارت دفاع روسیه گفته که بیش از 90 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرده، اما جزئیات از خسارات یا تلفات ارائه نشده. اوکراین قبلا اعلام کرده بود که زیر ساخت‌های روسیه را هدف قرار می‌دهد. نماینده دونالد ترامپ در امور شرق میانه به خانواده‌های گروگان‌هایی که در اسارت گروه حماس هستند گفته که با دولت اسرائیل بر روی طرح کار میکند که عملا به جنگ غزه پایان دهد. استیو ویتکاف روز شنبه در سفر به تل‌آویو پایتخت اسرائیل با این خانواده ها دیدار کرده. ویتکاف همچنین گفته که حماس آماده خلع سلاح برای پایان دادن به جنگ است و هرچند این گروه بارها اعلام کرده که سلاح‌های خود را بر زمین نخواهند گذاشت. در واکنش به این اظهارات، حماس که از سال 2007 بر غزه مسلط بوده و در جنگ اخیر از نظر نظامی از سوی اسرائیل ضربه‌های سنگینی خورده، اعلام کرد که تا زمانی که یک کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل و پایتخت قدس تشکیل نشود، از مقاومت مسلحانه دست نخواهد کشید. دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه در یکی از اولویت‌های کاری خود قرار داده، اما مذاکرات آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده. بیش از 1 میلیون جوان از 146 کشور روز یکشنبه در مراسم عشای ربانی جشن جهانی جوانان با حضور پاپلیوی 14 در پوهنتون تورورتگای روم شرکت کردند. این بزرگترین گردهمایی دوران نخستین پاپ آمریکایی تبار بود. پاپ جوانان را به حرکت به سوی ابدیت با خداوند دعوت کرد. و اینکه پلیس نیوزلند یک زن 27 ساله را پس از آن بازداشت کرد که کودک 2 ساله را در داخل بکس سفری در بخش بار یک بس پیدا کرده بودند. راننده هنگام توقف متوجه حرکت بکس شده و کودک از نظر جسمی و روانی نیز گفته که آسیب دیده و در حال حاضر در شفاخانه بستری است. پایان خبرها.
زیر آسمان کابل.
با برنامه زیر آسمان کبود با ما جاوید فیضی خوش آمدین. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در برنامه امروز در مورد قرارداد تازه‌ای که بین میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان برای تولید برق در این کشور با حکومت طالبان امضا شده صحبت میکنیم. در نیمه اول برنامه پوهان محمد بشیر دودیال سابق استاد فاکولته اقتصاد و فعلا مقیم جرمنی را با خود داشتیم و در مورد تاثیرات اقتصادی این گونه پروژه ها در افغانستان صحبت خواهیم کرد و در نیمه بعدی برنامه در مورد کمبود برق در افغانستان پیام های شما را هم خواهیم داشت و آنچه را که شنونده ها به رادیو آزادی پیام گذاشتن که برق ندارن و پرچوی های برق بیشتر شده و همیشه از نبود برق شکایت دارن هم صحبت خواهد کردیم و کسانی که در برنامه تماس خواهند گرفت و اونها را در برنامه وصل خواهیم کرد و نظریاتشان را در مورد نبود برق و ای که پروژه جدیدی که بین میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان با حکومت طالبان امضا شده هم صحبت خواهد کردیم که چقدر در کاهش پرچوی های برق مؤثر و مفید خواهد بود و افغان ها در مورد این پروژه و این قرارداد چی نظر دارند. در نخست بیاین که از امید مرزبان بشنویم که جزئیات بیشتر این خبر چی هست.
سلام فیضی عزیز، همونطور که خودت گفتی میرویس عزیزی که یک سرمایه گذار افغانستان هست، قرارداد تولید برق در افغانستان را با حکومت طالبان امروز امضا کردی. قرارداد به ارزش 10 میلیارد دلار امروز شنبه بین میرویس عزیزی و ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در کابل امضا شد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده که با تکمیل شدن این پروژه 10000 مگاوات برق تولید خواهد شد. به گزارش این رسانه، تیم های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب طالبان سر از فردا یک شنبه 4 اسد سروی پروژه را آغاز میکنند. میرویس عزیزی در مراسم امضای قرارداد در کابل گفت که در این پروژه همچنان به حدود 150000 نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. افغانستان کشور است که بخش عمده برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند. گفته شده است که زغال سنگ، آب و باد منابع اصلی تولید انرژی برق خواهد بودند. تا هنوز روشن نیست که پروژه به کدام مناطق افغانستان انرژی برق را فراهم خواهد کرد. کارشناسان گفتند که افغانستان ظرفیت مناسب برای تولید انرژی از منابع آبی، باد و آفتاب را دارد. میرویس عزیزی از سرمایه گذاران شناخته شده افغانستان است که چندین شرکت تجارتی در امارات متحده عرب دارد. یکی از بزرگترین پروژه هایی که شرکت های عزیزی در امارات متحده عرب بالاش کار میکنه، بنا کردن دومین بلندترین آسمان خراش جهان موسوم به برج عزیزی است. میرویس عزیزی در گذشته گفته که بالای پروژه های دیگه از جمله خانه سازی و سکتور صحت در افغانستان سرمایه گذاری میکنه.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از امید مرزبان که جزئیات خبر قرارداد بزرگ تولید برق در افغانستان را که از سوی میرویس عزیزی و حکومت طالبان امضا شده جزئیات داد. شماری از شنونده ها هم در این مورد پیام های فرستادن و در این مورد نظریات خود را با رادیو آزادی شریک ساختن. بیاییم که قسمت از پیام های اونا را بشنویم و بعدن بحث خود را با آقای دودیال آغاز کنیم.
با سلام و احترامات خدمت شما کارگانان محترم رادیو آزادی، درباره این قراردادنامه که امروز امضا شد گام خوبی هست، منتها پروژه های به این بزرگی در این مدت زمان کوتاه اجرا شدنش خیلی محال به نظر می رسه، یا باید یک فرآیند بسیار دراز مدت طولانی را طی کنه با توجه به وضع محدودیتهایی که کشورهای غربی به خصوص کشورهای آمریکای و اروپایی بر افغانستان از نظر سیاسی و محدودیت های مالی وضع کردن. این پروژه ها بسیار و مشکلات میتواند روبرو شود. کلن در افغانستان الان برق متفاوت است. الان ما در مزار شریف هستیم، اینجا برق خرچوی اصلا نیست، منتها اینجا قیمت برق خیلی گزاف است. یک کیلووات اینجا 6 افغانی است، ولی در کابل خب بهتر میدونید که خود شما میدونید که 2 افغانی است، و این نابرابری قیمت برق مشکل است برای وطنداران ما. باید در بخش هماهنگسازی قیمت برق در کل کشور اینها کار میکردن که با درخواست های خیلی زیاد یا هنوز به این امر رسیدگی نکردن. با تشکر از برنامه خوب شما، خدا حافظ.
سلام، وقتتان بخیر. صبرینه صبری هستم از ولایت بغلان. البته مشکل برق داریم که اینجا برق نیست، 24 ساعت برق نمی باشه. اگر اتفاقنامه‌ای که طالبان امضا کردین ایزوتر اجرا شود خیلی خوب میشه، به خاطر که اینجا همه مردم دچار مشکل است و مریضی است، بسیاری که خیلی هوا گرم است.
مشکل برق یک مسئله خیلی جدی در افغانستان است. یک مسئله است که خب نی روز برق است نی شب برق است، یعنی دی حصر دی زمانی که چقدر دنیا رو به پیشرفت و ترقی است، هم افغانستان هنوز دست پنجه با بی برقی نرم میکنه. یعنی چی؟ اما ما خواهش مامی است که واقعیت درباره برق توجه جدی صورت بگیره. یعنی برق در افغانستان یک موضوع خیلی جدی است، گرچه افغانستان از همه چیز محروم است. اما ما از امو بسیار از امو اندکترین چیزی که مثلا دیگر کشورها سرش قدر فوکس نمی کنند که برق از ما از امو محروم هستیم، یعنی ما از نعمت برق و محروم هستیم. پس به خاطر خواهش مامی هست که دوباره بر توجه جدی صورت بگیره و می بشینن مسئله برق حل کنن که افغانستان بالاخره یک کشور شوه که رو به پیشرفت دیگه. ما چی وقت تا کدام مرحله ما باید تعقیب بریم؟ ما باید میخوایم ما پیشرفت داشته باشیم، اما پیشرفت یک کشور وابستگی به رؤسایی که در رأس حکومت اصلا کار میکنن بستگی به اونا داره که اونا باید این قسمت توجه داشته باشن، اونا گپ را که میزنن اقدام کنن عملی کنن.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی بود که در مورد قرارداد تازه که بین میرویس عزیزی یک سرمایه گذار افغان و حکومت طالبان در مورد تولید برق در این کشور امضا شده صحبت میکردند. و حالا بحث خود را با پوهان محمد بشیر دودیال، سابق استاد فاکولته اقتصاد و فعلا مقیم جرمنی آغاز میکنیم که امی لحظه از طریق واتساپ در برنامه وصل است. دودیال صاحب سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. بیاین که از این آغاز بکنیم که این قرارداد که گفته شده بزرگ تولید برق در این کشور با حکومت طالبان و میرویس عزیزی به امضا رسیده چقدر مهم است بر افغانستان؟
از همه اولتر سلام ها و احترامات خود حضور شما و حضور کارمندان تکنیکی رادیو و همچنان احترامات خود برای هموطنان عزیز خود تقدیم می دارم. امیدوارم همه کی خوش و صحتمند باشند. بله، این پروژه را که خبرش نشر شد، خصوصا امی لحظه وقت جناب امید مرزبان ایره به تفصیل برای ما نشر کرد، یک خبر بسیار خوش است و یک امیدواری است برای هموطنان ما. اما جای شک نیست که افغانستان بهترین محل سرمایه گذاری در جهان است، به خاطر که اکثریت منابع ما دست ناخورده است. ما در بسیاری موارد امکانات منابع را داریم که تا هنوز ما سر دو کار شروع نکردیم. خب برق و در مجموع انرژی این از جمله انفراستراکچر در اقتصاد از جمله زیربناها محسوب میشه، مثل میدان ها و مثل سرک ها. اینا اینا به خاطر زیربنا میگیم که متباقی فعالیت های صنعتی و تجارت و تمام فعالیت های اقتصادی دیگه بالای از این استوار است. امروز انرژی نه تنها خصوصا برق، اگرچه مردم ما فعلا بر برق من حیث یک سهولت تنویر و تسخین و یخچال و بادپکه می نگرند، یعنی که مقصد پخت و پز و آشپزی و خانه را روشن کنند، اما اهمیت برق اصلا در بکار انداختن ماشینالات و فابریکات و اینا از این هم بیشتر است. مفاد اقتصادی از این او است. خب این پروژه فعلی که بخیر امید است شروع شود، این یک پروژه اقتصادی است. پروژه ها مختلف است، از پروژه های تحقیقاتی نام میبرند، از پروژه های سیاسی، از پروژه های استخباراتی و غیره و غیره. هدف ما پروژه اقتصادی است. پروژه اقتصادی عبارت از یک فعالیت یا مجموعه فعالیت هاست که او با مصرف کردن عوامل یک نتیجه را برای ما بده. از یک طرف به عوامل یا اینپوت ضرورت داره و به از طرف دیگه به آوتپوت ضرورت داره. ما امیدوار هستیم قسمی که اعلان شد که با استفاده از زغال سنگ و آب و باد انرژی تولید خواهد شد، یه متک مثال داره. در اینجا اینپوت زغال سنگ و آب و باد در نظر گرفته شده و آوتپوت عبارت از برق است. خب این عدد 10,000 میگاوات خب به هر صورت یک دستاورد بسیار بزرگ است. ما اگر نصفی از یک 5,000 میگاوات برق در افغانستان تدارک کرده بتانیم، امی هم ضرورت فعلی را کاملا پوره میکنه، به خاطر که 10,000 میگاوات 10 گیگاوات است. خب به هر ترتیب امی مناسبه از این هم بسیار غنیمت است برای ما. البته منابع برق و در مجموع منابع انرژی، خصوصا منابع انرژی پاک که او عبارت از گاز است و عبارت از برق است و انرژی اتمی است. این اهمیت از نقطه نظر اقتصادی ما عرض کردم که اهمیت فوق العاده داره، متباقی فعالیت اقتصادی سر از استوار می باشه و این از نقطه نظر حفاظت محیط زیست هم بسیار مهم است، به خاطر که ما می بینیم حال مردم ما از مجبوریت از کاغذ هم می سوزانند، پلاستیک هم می سوزانند، چوب و زغال و اینا را، و او باعث از این میشه که محیط آلوده شود. امید است که با مهیا شدن برق بتوانیم که با محیط زیست خود کمک کرده بتوانیم. البته این پروژه ما بیشتر از این تفصیلات را تحال نیافتیم که این چطور تحلیل شده، بخاطر از اینکه امروز مشخصه های مختلفی بر پروژه های اقتصادی وجود داره. مشخصه نسبت ساده حاصل و مصرف است، مشخصه پای بهره وسطی است، مشخصه سامپل ریت آف ریترن، مشخصه سی بی ای یا مشخصه تحلیل حاصل و مصرف که میگن، مشخصه های هست اقتصاد که پروژه ها باید توسط دو اول تحلیل شود و تحلیل هم سین هم است، یکی تحلیل مقدماتی یا تحلیل اولی که سر ازی کار میشه، منابع ازی، امکانات ازی، سرمایه و بخش های مختلفی که کدام بخش ها باید سرمایه صورت بگیره، در کدام بخش ها باید کار فیزیکی شود، تکنولوژی کدام تکنولوژی را ضرورت داریم. بعد از او یک ارزیابی مداوم هم هست و بالاخره در آخرش هم ارزیابی میکنن دیگه، دیده شوه که این پروژه موجود چقدر تحلیل شده، خصوصا از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلی، بخاطر که ما چند نوع پروژه داریم از لحاظ سرمایه‌گذاری. یکی پروژه های سرمایه‌گذاری خصوصی یا تصدی را میگن که سرمایه ازی از یک فرد میباشه، یک مالک یک تصدی میباشه، و دیگه پروژه های انکشافی ملی است. پروژه های انکشافی ملی باز در نهایت هدف از او نافعیت ملی است، در حالی که پروژه های سرمایه گذاری خصوصی نافیت شخصی است، اوجا مطرح است، هدف است. خب خداوند عزیزی صاحب توفیق بده، بسیار خبر خوش است.
دودیال صاحب، اگر این پروژه همونطور که گفته شده تطبیق شود، چی تأثیر روی زندگی و اقتصاد مردم خواهد داشت؟ چقدر زندگی مردم تغییر خواهد داد؟
فوق العاده تغییر میده. یکی خود از این مشکلات موجود که ما شما شنیدیم و اما روزه میبینیم، نسبت نبود برق، مردم ما در تاریکی هستند، وسایل پخت و پز ندارن، در گرمی با گرمی مواجه هستن، یک بادپکه یک یخچال یک چیزی برشان مهیا نیست و در هوای سرد به میترسی مجبور هستن از بخاری ها وسایل مختلف و خصوصا بخاری های گازی که حتی حیاتشان به خطر می اندازه، تمام سهولت ها برای مردم ما مهیا میشه. من قبلا عرض کردم که یک خو جنبه خدماتی از این پروژه است که برای مردم سهولت پیش کرد و از این قدم مهمتر این 10,000 میگاوات، خب به هر ترتیبم یقینا 5,000 میگاوات هم وقتی که ما تولید کرده بتانیم، این چندین فابریکه ما را فعال ساخته میتانه، نه تنها در مرکز در کابل، از هرات گرفته تا پل خمری و تا کابل که عمدتا شهرهای تاندازی صنعتی است، این فابریکه های ما امیال، ما خبر داریم که چندین فابریکه نسبت نبود منبع انرژی یعنی نسبت نبود برق توقف است، در حالی که تجربه فعالیت چندین ساله داره، ولی نسبت نبود برق اینا تماما تاثیرات مثبت ازیت بالا اقتصاد هم پروژه های اقتصادی را فعال می سازه و اون پروژه ها حتما پروژه است که چیزی تولید میکنه یا خدمات عرضه میکنه و هم بالای زندگی مردم عوام که ضرورت هایی را که دارم منازلشان داره این مرفوع می سازه، فوق العاده جان. و وقتی که ما اتو یک منبع انرژی را و او هم به اندازه کافی 5,000 کیلووات یا 10,000 میگاوات و به این اندازه انرژی وقت داشته باشیم، مردم ما فوق العاده احساس راحتی میکنه. و از طرف دیگر امی برق وارداتی یک مصرف بسیار کلان است برای مردم ما، این کاسته میشه، به خاطر که وقتی که ما دیگه خود ما برق داشته باشیم، این پول بسیار زیادی را که به خارج روان میکنیم ما از این روی میگردانیم و ممکن ممکن امی مصارف برق داخلی ما شاید 50% یا از که هم کمتر برای مردم تمام شود. اینا تمام تاثیرات اقتصادی از این مهیا شدن برق است. از هیچ کس انکار کرده نمیتونه. چندین تاثیر داشت. خصوصا اگر ما بتانیم از این برق وارداتی از یک صرف نظر شود، یک جنبه سیاسی هم داره، جنبه وابستگی هم داره تا اندازه و یک مصرف بسیار بزرگ است.
دودیال صاحب، آیا امکان عملی این گونه پروژه های بزرگ در شرایط امروز افغانستان که زیر حاکمیت طالبان قرار داره و مشکل سیاسی داره، مشکل امنیتی داره، آیا امکان تطبیق چنین پروژه های وجود داره، یعنی عملی میشه؟
من قبلا یک اشاره کردم، این پروژه با این مقدار سرمایه گذاری و با این تولیدی که در نظر است، یک پروژه بزرگ است. در شرایط فعلی یک پروژه بزرگ، حتی بسیار بزرگ است. البته جای خوشی است، فوق العاده جای خوشی است. ما امید داریم که نه تنها سرمایه گذارهای داخلی ما، بلکه ما بتانیم سرمایه گذاری خارجی را هم جلب کنیم و هر دو سرمایه گذاری، چه داخلی چه خارجی، اینا به در رأس هم اولتر اینا منتظر امنیت هستند و او نه تنها امنیت فیزیکی بلکه امنیت احساسی، و امنیت احساسی مهمتر است از امنیت فیزیکی. لله الحمد امروز جنگ ها توقف کرده، امنیت فیزیکی وجود داره، اما امنیت احساسی که او عبارت از زمین در مجموع محیط و شرایط و ماحول سرمایه گذاری است، موجودیت قوانین روشن، سرد العمل ها، مقرره ها، ادارات حمایه کننده، خصوصا امروز بیمه بسیار رول دارد در سرمایه گذاری. اینا امی بیمه، خدمات بانکی، قانون، مقررات، مشروعیت نظام، اینا عبارت از امنیت احساسی است. خب اکثریت سرمایه گذارهای خارجی و داخلی بسیار خوب میفهمند، از تجربه خود، از معلومات خود میفهمند که سرمایه گذاری فوق العاده مفید است افغانستان، اما این شرایط را که من عرض کردم وقتی که این را متوجه میشن، اونا جرأت نمی کنن که قدم بانن. امید است که هم امنیت عرض از دو لحاظ این را ما مطمئن بسازیم، و وقتی که به اتو یک امنیت ما دسترسی پیدا کردیم، من یقین دارم که چندین برابر از این پروژه های مختلف دیگه هم ما میتونیم فعال بسازیم. اگر ما بخواییم یا نخواییم، سرمایه گذارها خودشان مراجعه میکنن. امنیت سرمایه گذارهای در خارج، از کشور چین گرفته تا روسیه تا آمریکا و تا کوریا، و همگی هم اعلان کردن و هم اعلان نکردن، با گفته مردم با دو پای منتظر هستن که در افغانستان شرایط مساعد شود، سرمایه گذاری شود. و این سرمایه گذاری فوق العاده به نفع مردم ما، به نفع افغانستان است، و ما در چندین ساحه امکانات سرمایه گذاری را داریم، نه تنها در مورد تولید انرژی، چه انرژی از آب باشه، چه باد باشه، چه آفتاب، بلکه در مورد معادن ما امکانات سرمایه‌گذاری داریم، در بخش زراعت بهترین امکانات سرمایه‌گذاری داریم، در بخش توریسم تمام از امکانات و ساحات است که ما هنوز هیچ کار نکردیم، و یه هر کدام یک ساحه نو است، و پروژه خودش یک فعالیت ابتکاری است. پروژه عبارت از قسمی که پیشتر گفتم، از یک طرف به عوامل ضرورت داره، از طرف دیگه یک تولید و یک نتیجه برای ما میده، و در ضمنش خودش یک تشبث است، یک فعالیتی است یا کوتاه مدت یا متوسط مدت یا طولانی مدت، که هدف از او بدست آوردن اهداف است، و او هم اهداف اقتصادی و اجتماعی. در چنین پروژه ها تمام از خصوصیات را که ما گفتم شامل است. البته بحث پروژه از نقطه نظر اقتصادی و تکنیکی و تحلیل از این یک بحث پیچیده است، بعض اصطلاحات را داره. من کوشش میکنم که همون تو عامیانه و ساده تر این مسائل بگویم، به خاطر که اگر پیشتر بریم در مسائل، مثلا نمی چندین نوع تحلیل پروژه خصوصا در اول و بعد از دو همی اصطلاحات تکنیکی و اقتصادی که دیگه به کار میره، این باز یک ذره خسته کن است برای شنونده ها. اما شما سوال کردین که چقدر مفید است، فوق العاده مفید است، و این که گفتین که چطور کدام شرایط و وضعیت تاندازی مبهم است برای بعضی سرمایه‌گذارها.
دودیال صاحب، در قسمت قراردادهای حکومت طالبان با کشورهای همسایه و کشورهای بیرون از افغانستان انجام می‌دهد، هم سوالات وجود دارد و انتقادهای هم صورت گرفته که قراردادها شفاف نیست و همچنان همیشه در افغانستان حکومت‌هایی که آمده در مسائل اقتصادی قراردادهای کرده و برنامه‌های داشته ولی هیچ کدامش در افغانستان تطبیق نشده و هیچ تأثیر روی زندگی مردم نداشته. مثلا اگر دو دهه گذشته را فکر کنیم، قراردادهای زیاد صورت گرفت، کارهای زیاد صورت گرفت، ولی کلش کارهایی بود که حالا مردم افغانستان هیچ نوع اقتصاد خوب ندارن، وضعیت زندگی مردم روز به روز خراب شده روان است. شما چی فکر میکنین چی کار در شرایط امروز افغانستان صورت بگیره؟ آنچه که پیشتر یادآوری کردین که شرایطش مساعد شوه، امی مساعد شدن شرایط چی چیز نیاز داره؟ حکومت طالبان چی کنه؟ افغانهایی که در بیرون از افغانستان است چی کنن که یک حکومت مشروع در افغانستان شکل بگیره و بتانه که برنامه های اقتصادی داشته باشه تا شرایط زندگی مردم در افغانستان تغییر بکنه؟ چون اکثریت مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. همین شرایط چگونه مساعد میشه؟ کی ایره مساعد بسازه؟
کاملا موافق هستم. ما با فقر مواجه هستیم و فقر و بیکاری و امراض مختلف و این مهاجرت ها که اکثرا مهاجرت جنبه اقتصادی داره، این تمام از مشکلات هست. اما این که در مورد شما مثال های بعضی پروژه ها را خواستین، این ضرورت به ثبات داره. برای هر فعالیت اقتصادی ثبات حتمی است. در صورتی که ثبات وجود نداشته باشه، ما توقعی از اقتصاد و بهبود اقتصاد نداریم. در سالهای 1335 شمسی براتون میگم، مطابق سوی 1953 و 60 و اینا، دو وقت افغانستان ثبات داشت، تقریبا ثبات خوب بود. ما سه پلان پنج ساله را تطبیق کردیم. او را به نام پلانهای پنج ساله علمی اجتماعی افغانستان مینامند. نخستین پلانهای پنج ساله که چهار طرف کشورهای ما هم این پلانهای پنج ساله را تطبیق کردن. هندوستان چندین پلان پنج ساله را تطبیق کرد بعد از استقلالش. همین پاکستان فکر کنم آل پلان بیستومشان است یا بیستویکم پنج سالهشان است. دمی ایران یا ژاپن پلانهای هفت ساله را تطبیق کردن. ما در اون وقت سه پلان موفقانه تطبیق کردیم و همین چیزی که امروز موجود است تمامش دستاوردی از اون وقت است. اگر سیلوها، اگر فابریکه های برق، اگر نساجی ها بود، اگر فابریکات سمنت بود، اگر نفت و گاز بود، اگر همی سرک حلقوی که چقدر رول داره در اقتصاد ما و مردم ما چقدر استفاده کرده دی، اینا تمامش دستاوردی از امون سالها بود و او علتشی بود که او هم ثبات وجود داشت، هم نظام وجود داشت. نظامی بود که مشروعیت داخلی هم داشت، مشروعیت بین المللی هم داشت و شرایط قرارداد اونا پوره کردن میتانستن. شرایط قرارداد با سکتور داخلی در سکتور داخلی تا اندازه آسان است، اما با مؤسسات خارجی، با ممالک خارجی، خصوصا مؤسسات که با هم روابط داشته باشه، این شرایط خود نمیشه. اما در وقت ما این تجربه را داشتیم با کشورهای بزرگ، مثلا ایالات متحده امریکا، از پوهنتون ها گرفته تا تکنیکوم ها تا فابریکات دیگه و با قدرت دیگه که شوروی بود، با هندوستان، با جرمنی، تمام از این پروژه های را که در وقت قرارداد کردیم موفق بود. اما بعد از اون مطابق فرموده شما، بعد از اون متاسفانه خصوصا بعد از سالهای 1978 به این طرف، ما اتو پروژه هایی نداشتیم که از روی قرارداد قانونی و پذیرفته شده و تمام عیار او را ما امضا کرده باشیم و یک نتیجه داده باشیم. همیتیم این نزدیکه همی از پروژه چینایی ها نام برده شد که آف چین است و که اینقدر میلیون دلار سرمایه گذاری است و اینقدر بعد از او هنوز یک سال پوره نشده بود که او دوباره لغو شد. خب خبرهای میرسه که چین آماده است سرمایه گذاری کنه، فلان آماده است، فلان. این ممالک بسیار هوشیار هستند. افغانستان مد نظر گرفتن که بهترین گنج ها در اینجا وجود داره، نه اقدام میکنن و نه دست میوردانن، اما تو دست خود گرفتن که روزش برسه، وقتش برسه و شرایط باثبات با وجود بیا، فورا اینا اقدام میکنن. ولی برفعلا همه گی در حال منتظر است، اما غافل نیستن، همه گی چشم دوخته به ثروت های افغانستان. ولی فعلا تو قرار داری که به خاطر که بعضی قراردادها ضرورت به حمایت بیرونی داره. بعضی قراردادهای اقتصادی که او باید مطابق معیارهای بانکهای مثلا بانک جهانی بزرگترین پروژه ها را هم ارزیابی میکنه، هم نظارت میکنه و هم معیارهایش نشان میده بکر بشه برای کشورهای رو به انکشاف. ما متاسفانه توی کشور رو به انکشاف هستیم که از لحاظ کادر و از لحاظ تخصص و مسلک افراد لازم نداریم، حتی از لحاظ حقوقی و درست این پروژه ها را تحلیل کرده نمیتانیم. تا که مشاورین بین المللی امرای ما کمک نشه خود ما نمیتانیم. اینا و مشاورین بین المللی، بانک جهانی و سایر نهادهایی که باید برای ما مشوره بده و من حیث کسایی که زیدخت هستند من حیث شریک ما اقدام کنه در این شرایط.